بوزینه زبیده. از جمله آوردن که هارون بوزینه ای را مقام امارت داد، چنان که 30 مرد از درباریان وی ملتزم رکاب آن بوزینه بودند و به امر خلیفه او را کمر شمشیر برمیان بستندی و سواران با او برنشستندی، هر کس که به خدمت درگاه او رفتی فرموندندی تا آن بوزینه را دست بوس کند و خدمت با آن بوزینه چند دختر بیک را به کارت برداشته بود. داستان این بوزینه پاره حکایات را که در باب نرون و گالیگولا جباران روم نقل کردن به خاطر می آورد. این بوزینه تعلق به زبیده داشت که خاتون خلیفه بغداد بود و چندان در اکرام و تعظیم آن مبارکه می رفت که امیران غیرتمند تحمل آن خاری نمی توانستند کرد. یکی از این امیران نامش یزید ابن مزید شیبانی بوزینه را بکشت و مرگ او بر هارون و زبیده گران آمد و شاعران زبیده را بدون تعزیت ها گفتند و جای آن بود و این همه از کشتبی و تندخوی خلیفه حکایت دارد که برخلاف آنچه ابن خلدن میپنداشته است از این گونه هوسبازی های کودکانه هیچ ابا نداشته است. با این همه کچ رایی و تندخوی سرداران و بزرگان درگاه خلیفه را گرامی می داشتند و از او فرمان می بردند. نه آخر هرچه داشتن از جاه و مال توفیل هستی او بود. در حقیقت این امیران و بزرگان برای رضای خلیفه از هیچ رسوایی و زبونی ننگ نداشتند. کشتن دشمنان خلیفه و غارت کردن مال مردم اگر مایه رضای خلیفه بود در نظرشان هیچ عیبی نداشت و این همه پستی و زبونی را در راه تقرب به خلیفه تحمل می کردند، زیرا وزارت و امارت هرچند دورانش کوتاه بود اما ثروت و مکنت بی پایان برای آنها فراز می آورد. ترکان بغداد. رقابت شدیدی که در دربار معتصم بین نژاد ترک و عرب و ایرانی پدید آمده بود سرداران خلیفه را سخت به دشمنی یکدیگر واداشته بود. دربار معتصم کانون توطئه‌ها و دسیسه های سرداران وی گشته بود. این اختلافات بین سرداران برای معتصم پناهگاه خوبی بود. از این رو خلیفه نیز گاه آتش این اختلافات را دامن می‌زد. از آغاز دوره معتصم بغداد شاهد جنب جوش ترکان گشته بود. اینها را در واقع بدین جهت به خدمت درآورده بودند که در مقابل نیروی سپاهیان خراسان موازنه و تعادلی ایجاد کنند. هزاران بنده ملوک در هر سال از آن سوی جیهون به بغداد می آوردند. این بندگان با تندی و بی‌پروایی که داشتند در دست خلیفه به مثابه حربه‌ای به کار می افتادند. بدین جهت غالبا مورد عنایت واقع می شدند و به سرعت فرماندهی می یافتند. هرچه نفوذ ترکان در دستگاه خلیفه افزون‌تر می شد، عربان دلسردتر و مایوس‌تر می شدند. ایرانیانی که نفوذ معنوی و فرهنگی داشتند در برابر ترکان هرگز جای خالی نمی کردند. اما تازیان خواهناخا جای خود را به ترکان دادند و از اون پس به جای آن که مانند پیش از ارکان خلافت باشند مایه تهدید آن بودند. ترکان معتصم که جامعه های دیبا و کمرهای زرین داشتند به وسیله لباس خیش از سایر سپاهیان شناخته می شدند. رفتار ناهنجار و خشونت آمیز آنان نیز مردم بغداد را به ستوه می آورد. در بازارها و کوچه های تنگ اسب می تاختند، کودکان و ضعیفان را آزار می دادند. حکایتی که از تاریخ بغداد نقل می شود نشان می دهد که طرز رفتار آنان با مردم چگونه بوده است. گویند معتصم روزی از سرای مأمون باز میگشت که به سرای خود رود. در راه همه جا لشکریان خیمه افراشته بودند. معتصم بر زنی گذشت که میگریست و میگفت پسرم، پسرم. یکی از لشکریان کودک او را برده بود. معتصم آن مرد را فرا خواند و فرمود پسر زن را بدو باز ده. مرد ابا کرد. معتصم او را پیش خواند و دستش به دست گرفت. صدای استخوان دستش شنیده شد و مرد بیفتاد. پس بفرمود تا پسر را به مادر باز دهند. این رفتار ترکان مردم بغداد را سخت به ستوه آورده بود. غالبا وقتی یکی از ترکان زنی یا کودکی یا پیری یا کوری را گزندی میرسانید، مردم درو میافتادند و هلاکش میکردند. سرانجام مردم از ترکان سخت به ستوه آمدند. نزد معتصم رفتند و گفتند اگر لشکر خود را از بغداد بیرون نبری با تو جنگ کنیم. پرسید چگونه با من جنگ کنین؟ گفتند با تیر آه سحرگاه. معتصم گفت مرا طاقت نیست و همین موجب شد که خلیفه شهر سرمنرای را بنا کند. رفتار افراد سپاه در بغداد چنین بود و از همین جا پیداست که امیران ترک با نفوذ و قدرتی که در دستگاه خلافت داشتند چگونه با مردم معامله کردند. کار آنها اندک اندک به جایی رسیده بود که گاه در روز روشن یکی از آنها را می دیدند که دست در چادر زن جوانی زده و او را به زور می کشد و این زن فریاد می کرد و می گفت ای مسلمانان، مرا فریاد رسید که من زنی این کاره نیستم، دختر فلان کسم و خانه به فلان محله دارم و همه کس ستر و صلاح مرا دانند و این ترک مرا به مکابره می برد تا بر من فساد کند. و می گریست و هیچ کس به فریاد آن زن نمی رسید که این امیر محتشم و گردن کش بود و 5000 سوار خیل داشت و هیچ کس با او سخن نمی توانست کرد. با این همه معتصم به ترکان که خیشان مادری او بودند بیش از عرب و ایرانیان اعتماد داشت و حق با او بود. این معتصم خود معتقد بود که خدمت را هیچ طایفه به از ترک نیست. به همین جهت امیران ترک بیش از سایر امرا مورد عنایت او بودند و این توجه خلیفه به ترکان بین امیران معتصم رقابت شدیدی پدید آورده بود. طاهریان. آیا حکومت طاهریان را میتوان آغاز حکومت مستقل ایران بعد از اسلام خواند؟ اینجا جای سخن است. طاهریان ایرانی و از مردم پوشنگ هرات بودند. بسا نیست که به نسب و نژاد خیش تفاخر میکردند. لیکن قبل از وصول به حکومت نیز خود را از راه موالات به عرب بسته بودند. با این همه از وقتی که به خراسان آمدند، چون می‌خواستند با دربار بغداد ارتباط خود را قطع کنند، لازم دانستند که پیوند خود را با ایرانیان استوار نمایند. سعی کردند از قلوب مردم برای استقرار دولت خیش پایگاه محکمی بسازند. حکومت آنها در هر حال رنگ ایرانی نداشت و آن خیال تجدید دولت ساسانی و احیای آیین مجوس را که دیگران در سر پرورده بودند از خاطر برده بودند. دولت آنها هرچند از دولت بغداد جدا شده بود، اما از آیین مسلمانی جدا نشده بود. از این رو برخلاف مازیار و بابک از پشتیبانی و حمایت ایرانیان مسلمان بی نصیب نماندند و به همین سبب بود که توانستندی آرزوی استقلال و سلطنت خیش را تحقق بخشند. رفتار آنها نیز با مردم و رعایای خیش از دلجویی و دادپروری خالی نبود. می نویسند که چون در سال 220 هجری در سیستان قحطی پدید آمد و آب هیرمند خشک گشت، آنها 300 هزار درم نزد فقیهان سیستان فرستادند تا بین درویشان و ضعفا که حال ایشان تباه گشته بود تقسیم کنند. درست است که اموال آنها در خراسان از بیداد و درازدستی بر مردم خویشتن را نگه نمی داشتند، اما در آن روزگاران که خلافت بغداد روی در ضعف و انحطاط داشت، قدرت اراده این طایفه خراسان را از فتنه و آسیب هرج و مرج نجات داد و بدین گونه هرچند دولت آنها را نمیتوان از آن گونه حکومت ها دانست که ابو مسلم و سندباد و استاتیس بابک و مازیار خیال ایجاد آن را در سر می پروردند، لیکن دولت آنها در هر حال طلایه استقلال ایران بود. نبرد در روشنی. نبردی که ایرانیان در طی این دو قرن با مهاجمان عرب کردند همه در تاریکی خشم و تعصب نبود. در روشنی دانش و خرد نیز این نبرد دوام داشت و بازار مشاجرات و گفتگوهای دینی و فلسفی گرم بود. بسیاری از ایرانیان از همان آغاز کار دین مسلمانی را با شور و شوق پذیره شدند. دین تازه‌ای را که عربان آورده بودند از آیین دیرین نیاکان خیش برتر می‌یافتند و سعنویت مبهم و تاریک زردشتی را در برابر توحید محض و بی‌شایبه اسلام شرک و کفر می‌شناختند. آن شور حماسی نیست که در طبایع تند و سرکش است و آنان را وامی دارد که هرچه را پاک و نیک و درست است ایرانی بشمارند و هرچه را زشت و پلید و نادرست است غیر ایرانی بدانند در دلهای آنها نبود. از این رو آیین مسلمانی را دینی پاک و آسان و درست یافتند و با شوق و مهر بدان گرویدند. با این همه در عین آنکه دین اعراب را پذیرفتند، آنان را تحت نفوذ و تأثیر فرهنگ و تربیت خیش گرفتند و به تمدن و فرهنگ خیش برآوردند. اما ایرانیان همه از این گونه نبودند. بعضی دیگر همون گونه که از هر چیز تازه‌ای بیم و وحشت دارند، از این دین عرب هم روی برتافتند و آن را تنها از این رو که چیزی ناآشنا، تازه و ناشناس بود نپذیرفتند. بهتر دیدند که دل از یار و دیار برکنند و در گوشه و کنار جهان آواره باشند و دین تازه را که برایشان ناشناس و نامعنوس بود نپذیرند. حتی سرانجام پس از سالها در بدری در کوه و بیابان رنج هجران بر دل نهادند و به سند و سنجان رفتند تا دینی را که از نیاکان آموخته بودند و بدان سخت دل بسته بودند ترک نکنند و از دست ندهند. اگر هم طاقت درد و رنج و دربدری و هجران را نداشتند، رنج تأخیر و آزار مسلمانان را احتمال کردند و ماندند و جزیه پرداختند و از کیش نیاکان خیش دست بر نداشتند. برخی دیگر هم از اول با آیین مسلمانی به مخالفت و ستیزه برخواستند، گویی گرویدن به این دینی را که عرب آورده بود اهانتی و ناسزایی در حق خیش تلقی می کردند. از این رو اگر نیز در ظاهر خود را مسلمان فرا می نمودند، در نهان از عرب و آیین او به شدت بیزار بودند و هر جا نیز فرصتی و مجالی دست می داد سر به شورش برمی آوردند. عربان و مسلمانان را از دم تیغ می گذرانیدند. این اندیشه که عرب پست‌ترین مردم است چنان ذهن آنان را مشغول کرده بود که هرگز مجال آن را نمی یافتند تا حقیقت را در پرتو روشنی منطق و خرد ببینند. هر روزی به بهانه‌ای و در جایی قیام و شورش سخت می کردند و می کوشیدند عرب را با دینی که آورده است از ایران برانند. بعضی دیگر هم بودند که اسلام را نه برای آن که چیزی ناشناس است و نه برای آن که آورده تازیان است، بلکه فقط برای آن که دین است رد می کردند و با آن به مبارزه برمی خواستند. زنادقه و آزاداندیشان که در اوائل عهد عباسی عده زیادی از آنها در بغداد و شهرهای دیگر وجود داشت از این گروه بودند. به هر حال وجود این فرقه ها و آرای مختلف بازار بحث ها و جدل های مذهبی را بین اعراب و ایرانیان گرم می داشت و نبردی سخت را در روشنی عقل و دانش سبب می شد که بسی دوام یافت و نتایج مهم داشت. بشار ابن برد. اما بشار زندیقه را به مثابه نوعی شیرینکاری و هنرنمایی تلقی می‌کرد و از تظاهر بدون نیز ابا نداشت. بشار ابن برد شاعری نابینا از مردم تغارستان بود. در غزل سرایی شهرتی بدانجا کشید که زنان به خانه‌اش می‌رفتند تا اشعارش را فرا گیرند و خنیاگران جز به سرود او تغننی نمی کردند. پارسایان آن عهد می گفتند که هیچ چیز مانند سرودهای این کور فسخ و فجور و گناه و شهوت را رایج نمی کند. اما مایه ذوق و هنر را بشار در نشر زندیقه نیز به کار می برد. پیداست که شعر او از اسباب عمده شیوع زندیقیه به شمار می آمده است. واصل ابن عطا که از بزرگان معترضه به شمار است در این باب گفته است که سخنان این کور یکی از بزرگترین و سختترین دامهای شیطان است. از جمله عقایدی که بشار آشکارا تعلیم و تلقین می نمود یکی این بود که وی آتش را که مظهر روشنی و معبود مجوس و زنادقه به شمار است بر خاک که سجدگاه مسلمانان و سرنوشت مایه فطرت انسان محسوب می شد رجحان می نهاد و این بیت او مشهور است که می گوید الارض مظالمتا والنهار مشرقتا والانهار معبودتا مزاکنتا النهار. و حتی شیطان را که از آتش آفریده بود بر آدم که از خاک برآمده بود برتری می نهاد. و این گونه سخنان که تعنی و تحقیری در عقاید مسلمانان بود سبب شد که او را به زندیقه متهم دارند. و سرانجام مهدی خلیفه به سبب حجبی که بشار در حقش گفته بود وقتی به بصره رفت فرمود تا او را بگرفتند و چندان تازیانه زدند که از آن هلاک شد. رسم الرجال. گاه صاحبان اراضی برای اون که از شر عاملان ظالم ایمن باشند به حیله دست می زدند، بدین گونه که ملک و ضیاع خیش را به نام یکی از محتشمان و مقربان خلیفه ثبت می کردند تا کسانی که مأمور جوابیت خراج می شوند بر آنها ستم نکنند و به پاس حشمت آن بزرگ به گرفتن نیمی یا کمتر از خراج اکتفا نمایند. این کار در تاریخ اسلام به الجا معروف است. در این طریقه الجا صاحب زمین، مزارع و کشتکار شمرده می شد و زمین او به تدریج در تملک مرد صاحب نفوذی که به او پناه داده بود در می آمد و صاحب زمین اصلی فقط شریک غله و سود آن می گردید. این طریقه در هر عصری که مردم از سیطره استبداد حکام ظالم و طماع بیم دارند متداول می گردد و به صورتهای گوناگون جلوه می کند و ظلم و فشار بنی امیه نخست موجب شیوع این حیله گردید. در دوره خلافت ولید ابن عبدالمالک اهالی سواد برای آن که از ظلم عاملان ستمکار رشوه‌خوار امین بمانند به مسلم ابن عبدالملک برادر خلیفه که والی سواد بود الجا جستند. از آن پس اراضی سواد ضیاع مستمع گردید و در دست اعقاب و افاد او باقی ماند تا آنکه خلافت به دست بنی عباس افتاد و آن اراضی نیز جزء ضیاع خلافت ضبط گشت. مردم مراغی نیز هنگامی که مروان ابن محمد والی ارمنستان و آذربایجان بود به او الجا نمودند و اراضی آنها به تملک مروان درآمد تا پس از سقوط مروان مانند سایر املاک بنی امیه از آنها معاخذ گردید. در دوره عباسیان نیز این شیوه دوام یافت. مردم زنجان از بیم سعللیک و از شر عمال مجبور شدند اراضی خود را به نام قاسم پسر هارون الرشید ثبت کنند و اراضی آنها نیز از این راه رفته رفته جزء ضیاء سلطانی گشت. در فارس نیز ظلم و بیداد کارگزاران و جمع آورندگان خراج مردم را مجبور کرد که اراضی خود را به نام بزرگان و محتشمان دربار خلافت ثبت کنند. بدین گونه ظلم و فشار عمال و کارگزاران خلیفه مردم را به ترک املاک خیش وامی داشت و توازن و تعادل اجتماع را به هم می زد. با این همه به هم خوردن تعادل اجتماع را مردم به مثابه یک چاره و درمان جهت رهایی از جور و بیداد عمال خلیفه تلقی می کردند.